ساعت 14 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری میزان میگوید افرادی از حزب کموله به سفارت ایران در پاریس حمله کردند. دولت اقلیم کردستان عراق خواسته ایران در تحویل اعضای حزب دموکرات کردستان به ایران را رد کرد. فیلم بدون تاریخ بدون امضا نماینده سینمای ایران در جوایز اسکار شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی است که چندین تن از اعضای گروه کموله به سفارت ایران در شهر پاریس حمله کردند. میزان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوشته است که پلیس فرانسه از پیش از احتمال وقوع این حمله مطلع بوده، با این حال برای جلوگیری از آن در دفتر سفارت حاضر نشده است. پلیس فرانسه هنوز به این ادعای صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنشی نشان نداده. جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده و منابع دیگری آن را تایید نکردند. ابتدای هفته گذشته 3 زندانی کرد در ایران اعدام شدند که اتهام یکی از آنها عضویت در گروه کموله بود. پس از این اتفاق شبکه‌های اجتماعی از بروز یک اعتصاب عمومی گسترده در شهرهای کردستان ایران خبر دادند. ایران گروه کموله را یک گروه تروریستی و ضد انقلاب می‌داند. سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق خواسته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مبنی بر تحویل اعضای حزب دموکرات کردستان به ایران یا اخراج آنها را رد کرد و گفت درگیری بین جمهوری اسلامی و گروه‌های کرد راه حل نظامی ندارد. پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجقه عراق، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان نباید اجازه دهند مقرهایی علیه ایران ایجاد شود. سپاه پاسداران روز 17 شهریور مقر حزب دموکرات کردستان در عراق را هدف حملات موشکی خود قرار داد که بنابر گزارش‌ها 14 کشته و دست کم 40 زخمی بر جای گذاشت. فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2019 انتخاب شد. پیشتر 3 فیلم شماره 17 سهیلا، تنگه ابو غریب و بدون تاریخ بدون امضا برای نمایندگی سینمای ایران در جوایز اسکار نامزد شده بودند که در نهایت بنیاد فارابی طی بیانیه اعلام کرد که فیلم وحید جلیلوند انتخاب شده است. در فیلم بدون تاریخ بدون امضا نوید محمدزاده، امیر آقایی و هدیه تهرانی بازی می کنند. این فیلم پیشتر در جشنواره‌های فیلم ونیز و استکهلم نیز به نمایش درآمده است. مراسم جوایز اسکار روز 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد. خب همکارم مهرداد قاسمفر اینجاست تا برای ما در مورد خبرهای پیرامون برجام بگه. مهرداد، روش‌های جدید اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و صحبت‌های آقای ظریف با شپیگل که در این زمینه مثل اینکه اظهار نظراتی داشته در چه مواردی هستش؟
شاین، خبرهای مرتبط با برجام به همین که داریم به دور اول در واقع دور دوم تحریم‌های ایران نزدیک میشیم بیشتر میشه. اخیراً روز جمعه، در واقع دیروز بود، که دو رسانه آلمانی اعلام کردن که آلمان و فرانسه و بریتانیا دارن تلاش میکنن تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص بتونن ادامه داد و ستد با ایران رو بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران میسر کنن، فراهم کنن. بر اساس این گزارش که در واقع خبرگزاری فرانسه روز شنبه اینو منتشر کرده، که اونم به نقل از دو نشریه اقتصادی، روزنامه اقتصادی هندلز بلات و نشریه شپیگل چاپ آلمانه، گویا این نهاد مالی مالی یه واسطه‌ای به صورت واسطه‌ای به عنوان یک بورس معاوضه عمل میکنه و میتونه از طریق معاوضه و انتقال اعتبارات مالی امکان داد و ستد بین طرف‌های اقتصادی ایرانی و اروپایی رو برقرار بکنه. مثلا ایران میتونه محموله نفتش رو به شرکتی در اسپانیا بفروشه، اما پول ناشی از این فروش محموله نفت رو به عنوان اعتبار توی این نهاد مالی واسطه‌ای قرار بده باقی بمونه، تا اگه برای مثال یه خریدار ایرانی بخواد از یک شرکت ماشینسازی آلمانی ماشینالات بخره، این داد و ستد با استفاده از اون اعتباری که ناشی از فروش نفت بوده الان بشه تسویه‌اش کرد یا بشه برقرارش کرد. سخنگوی وزارت اقتصاد و امور مالی آلمان درباره این موضوع گفتگو کرده، به خبرگزاری فرانسه صحبت کرده، گفته که این طرح یکی از چند تا گزینه مد نظر کمیسیون اروپا است که بتونه مسیرهای پرداخت مستقل به تهران رو برقرار بکنه و بشه برجام رو حفظ کرد. اشاره کردی به صحبت‌های آقای ظریف. آقای ظریف به صحبتی کرده با نشریه آلمانی اشپیگل و صحبت‌های مختلفی کرده، از جمله درباره کشورهای اروپایی صحبت کرده، گفته که ما از کشور اروپایی می‌خوایم که با توجه به اقدام آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای اقدام مثبتی انجام بدن. گفته که اروپایی‌ها و طرف‌های دیگه این توافق رو امضا کردن و باید اثرات تحریم آمریکا رو بتونن جبران بکنن. کسایی که توافق و برجام رو امضا کردن خواسته که اون بسته پیشنهادی اروپا که در ماه می پیشنهاد شده بود به ایران اجرایی بشه، به مرحله اجرا برسه، مفادی که در اون هست. درباره نقش اروپایی‌ها بیشتر صحبت کرده، گفته که اروپایی‌ها یک پرسش بنیادی الان قرار دارن که باید به قوانین بین‌المللی مربوط میشه و باید حالا که آمریکا از همه میخواد که قوانین بین‌المللی رو به گفته ی آقای ظریف نقض بکنه برای خروج از برجام، اروپا باید تصمیم بگیره، چون در این صورت در غیر این صورت یه پیامدهای بسیار طولانی خواهد داشت. اشاره به این پیامدها نکرده. در مورد بستن تنگه هرمز از آقای ظریف سوال میشه. آقای ظریف میگه که ما نگفتیم تنگه هرمز رو میبندیم، گفتیم که اگر آمریکایی‌ها صادرات نفت ایران رو قطع بکنن از تنگه هرمز که ما ممکنه که برخورد متفاوتی بکنیم، اما معتقدیم چنین چیزی رخ نمیده و ایران صادرات نفتش رو ادامه میده و آمریکا هم این صادرات ایران از تنگه هرمز رو جلوش نخواهد گرفت که ایران احیانا بخواد رفتارهای مقابل جویانه‌ای بکنه. درباره مذاکره با آمریکا، مجدد با آمریکا هم ازش سوال شده که بعد گفته ما 12 سال مذاکره کردیم، ساعت‌ها مذاکره کردیم، مذاکره بی سابقه بوده، الان کاخ سفید داره اینا رو نابود میکنه، این دستاوردی که ما بهش رسیدیم، و گفته اگه بخوایم وارد آمریکا وارد گفتگوشیم چه کسی تضمین میکنه که به این توافقا پایبند بمونه آمریکا و ما بار دیگه بخوایم وقتمون رو بذاریم یه جور به اصطلاح تلف وقت خواهد بود و اینها. و گفته تنها راه این که بتونیم دوباره با آمریکا مذاکره کنیم اینه که آمریکا به توافق هسته‌ای برگرده و این مسیر رو فراهم بکنه که بتونیم باهاش گفتگو بکنیم.
خب ممنون از مهرداد قاسمفر. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
من میخواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم بابا شما دست از این ستیزه جویی با آمریکا خب برداریم دیگه. خودتون هم میدونین اینا همش یک مش اراجیف تحویل مردم میدین. ببین اینا یعنی منظور آمریکا یا دولت آمریکا نه پاشو تو کشور ما ایران گذاشته، نه به هر حال نمیدونم نیرو کشیده، نمیدونم سرباز کشی کرده به ما، نه نمیدونم مرزهای ما رو تهدید میکنن، نه دیدی درای ما هستن، فقط یک کلام گفتن که ما تحریم میکنیم. ببینین واحد پولش چطور مملکت ایران و اقتصاد ایران رو به هم ریخته و در و داغون کرده.
من فکر میکنم ما با زبانی با این رژیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که فکر میکنیم مثلا یا نمیدونن یا خیلی میدونن. کلن در تمام سیاست هاشون اینا اینجوری هستن که اولا که یک نظام دیکتاتور و فاشیست هستن بلا استثنا، و ارزشی برای مردم قائل نیستن و سر فرصت هر وقت که حرف از سرنگونیشون و یا اینکه ضرر خوردن به مسائل و منافع شخصیشون که بخشن اقتصادی هم باشه اعتقادی هم نیست، چون اون خامنه که اونجا نشسته به هیچ وجه نه حتی نمازش هم نمونه کارایی میکنه دروغ در سطحی که به مردم نشون بده. و این رژیم جمهوری اسلامی دال دوست گرامی نه اصلاح پذیره و نه دیگه اصولگرا و اصلاح طرف در این موضوع کاری میتونه داشته باشه، فقط رفتنیست و امیدواریم.
چرا شما میگین ما دولت ایران تحریم کردیم، شما ملت ایران تحریم کردیم، باعث شده ترامپ تحریم ها رو در ملت ایران تحمیل کنه، ملت ضعیف زیر خط فقر کمرش رو بشکنه، اینا چه کاری که شما میکنین؟ ملت بدبخت کردین. خدا حافظ شما.
آن کسانی که ادعا میکنن تحریم های اقتصادی علیه رژیم باعث فقیر شدن مردم و چپاول مسئولین از راه اصطلاح دور زدن تحریم ها میشه، این یک قسمت کوچکی از حقایق هست، تمام حقایق نیست. 1,300,000 نفر پاسدار داریم که اینا که توی کار قاچاق نیستن، که اینا توی کار دور زدن تحریم که نیستن. به گفته خود رژیم 11,000,000 داوطلب بسیجی داریم، اینا داخل مردم هم دوزی که نمیتونن بکنن. به اصولت وقتی در بیان اینها نارضایتی بشه رژیم متزلزل میشه، رژیم پول نداره بره به سپاه قدس اونجا بره بگه به جنگ، 40,000 نفر افغانی توی سوریه مشغول باشن به جنگن، دست از ترور بر میداره. وقتی دست از ترور برداشت دشمنی ها تموم میشه، یا این حکومت میمونه یا نمیمونه، مردم راحت میشن. اینها در اشتباه هستن که مخالف تحریم های اقتصادی هستن. من فکر نکنم از روی عقلانیتی حرف رو میزنن.
در اخبار امروز خوندم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای پایبندی نظام جمهوری اسلامی رو که اونا بهش میگن ایران به برجام تایید کرده. بنده خواستم به این آژانس اعلام کنم که آقایون شما چی از سر ملت ایران میخواید که دست بر نمیدارید؟ چه چیزی میتونه باعث بشه که شما رو بیدار بکنه از خواب که دست بردارید از جان ملت ایران و این نظام دیکتاتور آدمش و ضد حقوق بشر رو تحریم کنید؟ آیا انرژی هسته‌ای فقط زندگی ملت ایرانه؟ آیا این همه زندانی دربند و اعدام و کشتار رو در ایران نمیبینید؟ چه میخواید از جان ملت ایران؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک پیام توییتری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به ریاکاری و سکوت کامل در مقابل رفتار دولت چین با مسلمانان ساکن آن کشور متهم کرده. آقای پومپئو به روابط تجاری ایران و چین به ویژه در زمینه انرژی هم اشاره کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پیام توییتری خود که با هشتگ رژیم ریاکار همراه شده است، رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرده که تاکنون هیچ واکنشی به بازداشت و حبس هزاران مسلمان اویغور در چین نداشته است. آقای پومپئو در این پیام همچنین اشاره کرده که چین یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است. در این توییت آمده است: خامنه ای خود را رهبر جهان اسلام تصور می کند، اما در حالی که چین از خریداران بزرگ نفت ایران صدها هزار شهروند مسلمان خود را بازداشت و زندانی کرده، رژیم او سکوت کامل اختیار کرده است. پایان نقل قول. کمیته حذف تبعیض نژادی در سازمان ملل در اوایل شهریور ماه ارزیابی کرده بود که از ده ها هزار تا 1,000,000 مسلمان اویغور احتمالاً در استان سینکیانگ در منتهى علیه غربی چین در بازداشت به سر می‌برند. در همین زمینه روز چهارشنبه گذشته نیز گزارشی منتشر شد که حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی تحریم برخی از مقامات ارشد چین و چند کمپانی چینی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده اقلیت مسلمان اویغور است. وزارت خارجه آمریکا به گزارش خبرگزاری رویترز نیز در همان روز از وضع این مسلمانان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. کارشناسان سازمان ملل نیز از چین خواستند اردوگاه‌های بازآموزی عقیدتی برای مسلمانان اویغور را تعطیل اعلام کند. کارشناسان حقوق بشری این سازمان همچنین خواستار آزادی آن دسته از این مسلمانان شدند که به بهانه مبارزه با تروریسم بازداشت شدند. وزارت امور خارجه چین این اتهامات را رد کرده و میگوید انتقاد از استان سینکیانگ کار نیروهای ضد چین است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز به گزارش‌ها درباره وضعیت اقلیت مسلمان اویغور در چین واکنشی نشان ندادند. منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین که پیش از این ترکستان شرقی نامیده می‌شد، وسعتی بیش از خاک ایران دارد. حدود نیمی از 22 میلیون جمعیت این منطقه به زبان ترکی اویغوری سخن می‌گویند و عربی نیز زبان مذهبی آنهاست.
گزارشی بوده از جمشید زند. اما پالایشگاه‌های هند برای ماه جاری و آینده میلادی خرید نفت از ایران را 45% کاهش می‌دهند و بر اساس گزارش گمرک ایران صادرات میعانات گازی ایران هم در 5 ماه نخست امسال 22% کاهش یافته است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اختصاصی خبر داد که پالایشگاه‌های هند برای ماه جاری و آینده میلادی خرید نفت از ایران را 45% کاهش می‌دهند. رویترز به نقل از منابع صنعتی و رسمی گزارش داده است که هند برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر روزانه 360 تا 370 هزار بشکه نفت از ایران خواهد خرید، در حالی که متوسط واردات نفت هند از جمهوری اسلامی طی ماه‌های آوریل تا اوت روزانه حدود 658 هزار بشکه بود. کاهش خرید پالایشگاه‌های هند از ایران در پی سفر هفته گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به دهلی انجام می‌گیرد. آمریکا در 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و از مرداد ماه تحریم‌های مالی و صنعتی ایران را به اجرا گذاشت و در آبان ماه امسال هم تحریم‌های نفتی را آغاز می‌کند. همه مشتریان نفت ایران برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را کاهش دادند، اگرچه برخی مانند کره جنوبی خرید نفت از ایران را کلاً متوقف کرده و دیگران به مقدار قابل ملاحظه آن را کاهش دادند. از سوی دیگر بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر به استناد آمار گمرک ایران منتشر کرده، ارزش صادرات میعانات گازی ایران هم در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با 23% کاهش به 2.1 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس همین گزارش، صادرات میعانات گازی در این 5 ماه از نظر وزنی هم در مقایسه با 5 ماه پارسال کاهشی 41% داشته است. مهمترین دلیل این کاهش می‌تواند با تصمیم کره جنوبی مبنی بر قطع کامل واردات نفت و میعانات گازی از ایران باشد. در ماه‌های گذشته خبرگزاری‌ها از صفر شدن واردات نفت و میعانات گازی کره جنوبی از ایران خبر داده بودند. کره جنوبی تا پیش از این مشتری 60% میعانات گازی صادراتی ایران بود. میزان صادرات میعانات گازی ایران در 5 ماه 2 سال قبل، یعنی سال 1395، حتی بیش از 3 میلیارد دلار اعلام شده بود که نشان دهنده کاهش مداوم میزان صادرات میعانات گازی ایران است.
گزارشی بود از حمید فاطمی. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که قصد ندارد یک بار دیگر برای پست نخست وزیری این کشور نامزد شود. آیت الله سیستانی از مراجع اصلی شیعیان عراق در بیانیه خود تلویحاً گفته است که با ادامه نخست وزیری آقای علی‌آبادی مخالف است. وی با تشریح چالش‌های اقتصادی و سیاسی عراق گفت نخست وزیر آینده نباید از جمله افرادی باشد که سابقاً در قدرت بودند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اکنون پشت خط تلفن با ماست تا درباره تحولات عراق و از جمله این مسئله نکاتی را به ما بگوید. ایلیا سلام، چه دلایلی باعث شده که آقای عبادی نخواد یک دور دیگه نخست وزیر عراق باشه؟
شاه سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای علی‌آبادی خودش تا به حال به صراحت اعلام نکرده که میخواد نامزد پست نخست وزیری بشه، تنها خبرهایی که درز پیدا میکرد از مذاکراتی که ائتلاف نصر به رهبری آقای علی‌آبادی داشت با دیگر ائتلاف ها از جمله ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، این رو حکایت داشت که ائتلاف نصر بر ادامه نخست وزیری آقای علی‌آبادی تأکید داره. اما آقای علی‌آبادی در کنفرانس خبری که پنجشنبه در بسته گذاشت گفت به دنبال نخست وزیری مجدد نیست و حتی به این مسئله اشاره کرد، حتی نمیخواست در انتخابات شرکت کنه، اما داشتن هیچ برنامه از سوی همفکراش باعث شد ائتلاف تشکیل بدن. الان آقای علی‌آبادی چه از اول میخواست نخست وزیر بشه، دوباره چه نمیخواسته، شرایطی پیش اومد که باعث شد حتی اگر اون اراده رو داشت منصرف نظر بکنه. شاید بزرگترین چیزی که تأثیر گذاشت در روزهای اخیر حوادث بصره بود و وضعیت اقتصادی در این شهر که منجر شد به حمله به شماری از مراکز از جمله کنسولگری ایران، همه اینها منجر شد به اینکه دیگر ائتلاف ها در پارلمان از جمله ائتلاف سائرون از آقای علی‌آبادی بخوان کنار گیری کنه از پست نخست وزیری که الان داره و حتی کمرنگ شد شانسش برای نخست وزیری دوره دوم. بعد از اینها صحبت های متصل به آقای علی سیستانی مجاهد شیعیان در عراق منتشر شد که بهش اشاره کردی که گفته کسانی که قبلا در قدرت بودن بهتر نخست وزیر بشن. این همه این عوامل دیگه به نظر میاد شانس آقای علی‌آبادی رو برای نخست وزیر مجدد بسیار کم کرد.
خب امروز قراره که پارلمان عراق رئیس خودش رو انتخاب کنه، رقابت ها برای ریاست پارلمان چگونه پیش میره؟
شاید این جلسه پارلمان در حال برگزاری هست الان که داریم صحبت میکنیم، جلسه پرتنشی هم شده. شماری از نمایندگان از ائتلاف های سایر کردها خارج شدن به خاطر مباحثاتی که صورت گرفت، اتهاماتی که رد و بدل شد. رئیس پارلمان از میان سنی ها خواهد بود، این طبق تقسیم بندی هست که بعد از سرنگونی نظام صدام حسین در عراق انجام شد. اما شخصیت هایی که از سنی ها خودشون نامزد کردن در رأسشون شاید کسی که به نظر برسه تا اینجای کار هنوز مشخص نیست بیشتر شانس رو داره، محمد الحلبوسی هست از ائتلاف محور ملی، ائتلافی که خودش جزو ائتلاف کنندگان با آقای صدر هست. در این میاد خادل عبیدی وزیر دفاع سابق عراق هم نامزد هست، شماری دیگه هم نامزد شدن از جمله آقای الجبوری که از محور سنی هست. اینها رقابت ها رو یکم تشدید کرده. شاهین ببینه بعد از اینکه مشعان الجبوری یکی از نمایندگان سنی پارلمان عراق در توییتر متهم کرد که مسئله ریاست پارلمان داره خرید و فروش میشه و یکی از نامزدها 15 میلیون دلار پرداخت کرده برای یک نامزد دیگه برای اینکه منصرف بشه از ریاست پارلمان، همه اینها وضعیت انتخاب رئیس پارلمان رو متشنج کرده.
شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت‌الشعبی در استان بصره الان اقدام به تشکیل نیروهای بسیج به منظور مستقر شدن در مناطق مختلف شهر کردن. ماجرا از چه قراره؟
بیانیه صادر شد از دفتر هیئت هشت شعبی در بصره، در این اعلام شد که 10 گردان تشکیل خواهد شد از کسانی که داوطلب هستند. این گردان ها معروف هست به تعبئه و ترجمه دقیقش بسیج هست، حتی در صفحه فیسبوک که درست کردن نوشتن ترجمه فارسی این نیروهای تعبئه میشه بسیج. در این بیانیه اومده که این افراد مستقر خواهند شد در مناطق مختلف استان بصره تا مانع از حوادثی بشن که در روزهای گذشته در بصره رخ داد و حمایت کنن از ادارات عمومی و منافع مردمی. به نظر میرسه یک حالت شبه نظامی در بصره به وجود خواهد اومد و این وضعیت تشدید خواهد شد در ماهای آینده اگر این تشکیلات مستقر بشن.
ممنون از ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به وقایع عراق قرار داد. خب حالا میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. به رسم همیشه همکارم مهتاب وحیدی ایراد از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام مهتاب.
سلام شاهین به تو و همه شنونده های رادیو فردا. شاهین احتمالاً در خبرها داشتیم که بحث‌ها بر سر توقیف روزنامه صدای اصلاحات به دلیل استفاده از تیتری در شماره روز جمعه‌اش بوده که خیلی واکنش برانگیز بوده. در شبکه‌های اجتماعی باز هم بحث‌ها بر سر مرز میان آزادی بیان و توهین به مقدسات مسلمانان بالا گرفته. ماجرا از این قرار بود که دادستان کل ایران روزنامه صدای اصلاحات رو به دلیل تیتر رقیه پس از 22 سال مهدی شد برای یکی از گزارش‌هاش توقیف کرد. گزارشی بود این درباره داستان زندگی یک ترانسکسوال که تغییر جنسیت داده. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران این روزنامه رو به هتک حرمت مذهبی متهم کرد. و حالا همزمانی استفاده از این تیتر با ماه محرم به بحث‌ها در این باره دامن زده. مثلا کاربری با نام سلیمانزاده گفته واقعا باید عده‌ای شرم کنن چنین روزنامه‌هایی که چنین دیدگاه‌هایی داشته باشن باید درشون تخته بشه، توهین به مقدسات رو مردم بر نمیتابند. شایلما هم گفته خبر تغییر جنسیت یک فرد واقعا اینقدر مهم بوده که روزنامه‌ای در صفحه اول بهش بپردازه و اتفاقی هم اسم او رقیه بوده، اون هم روز سوم ماه محرم. با کاربری با نام حسین هم مثل خیلی دیگه از کاربرا از قوه قضاییه خواستار برخورد با این روزنامه شده.
آیا کسی هست که واکنش متفاوتی نشون داده باشه تا الان؟
بله شاهین، همونطور که گفتم بحث ها میان موافقان و مخالفان، در حقیقت منتقدان و اونهایی که از این روزنامه حمایت میکنن خیلی بالا گرفته. بسیاری گفتن که این هرچیه که روزنامه ها می نویسن رو اخیراً مسئولان قضایی اون رو توهین به مقدسات دارن تلقی میکنن و این دامنه توهین به مقدسات رو هی دارن گسترده تر میکنن. مثلا حمید در فیسبوک نوشته الان دیگه پیغمبرها و ائمه تموم شدن، مسئولین روی آوردن به بچه‌های این عزیزان. عباس هم کاربر دیگری هست که این اقدام رو غیر قانونی خونده و بهانه جویی اقتدارگرایان. امیر کاربری در توییتر هست که نوشته مصداق هتک حرمت با فاصله زمانی 13 قرن و عمل پزشکی که بد و غیر اخلاقی نیست و برای درمان انجام میشه. تاریخ به گفته او یک روز همه ما رو قضاوت خواهد کرد. کاربری با نام سید حسین هم توییت کرد دادخواستی که علیه روزنامه صدای اصلاحات طرح شده ظلم آشکاره. با کاربر دیگری با نام چوبک هم گفته نمیدونم این روزا چرا همش یاد هیتلر میافتم که یه پروژه داشت که اگر انسانی با استانداردهایی که او تعریف کرده بود متغایر بود باید از روزگار حذف بشه. و کاربری با نام عرب هم گفته صدای اصلاحات یه تیتر زده از داستان زندگی یک ترانسکسوال که بعد از 22 سال تغییر جنسیت میده و پسر میشه. حالا جماعت ارزشی از اونجایی که اسم او با تشابه اسمی رقیه بوده این موضوع رو ربط دادن به کربلا و دست جمعی حمله کردن به این روزنامه. شاهین اگه فرصت داریم ازت اجازه میخوام که
فرصت خیلی داریم، میتونی تا دلت بخواد مطلبی که هستش بیان کنی.
میخوام یه تبلیغی کنم از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. کاربران و مخاطبان رو دعوت کنم که صفحات رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنن، اونجا میتونن خبرها و گزارش‌ها رو ببینن، همچنین بحث‌هایی که در میگیره بر سر موضوعات مختلف از جمله این موضوع که حالا بحثش امروز خیلی داغ شده، و میتونن از مشاهدات خودشون برای ما عکس، فیلم، هرچی که دارن به شناسه تلگرام ما بفرستن که هست @فرداگرام. همچنین میتونن پیام صوتیشون رو با صدای خودشون در همون شناسه @فرداگرام ضبط کنن و بفرستن که شما میتونین اون وقت تو بخش‌های مختلف خبری اونها رو پخش کنین و با صدای خودشون.
دقیقاً. خیلی ممنون از مهتاب وحیدی ایراد که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. من برای کسانی که احیاناً کاغذ و قلم در دست دستشون نبود. این شناسه ها رو دوباره تکرار میکنم. ببینید، خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب تصویر رو، مطالبی که دارین رو هم همونطور که مهتاب گفت میتونید از طریق این شناسه برامون بفرستید، @fardagram. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.